سلام، پنج بجه اصر با وقت کابل است. صدای مروز رادیو آزادی میشنوید. یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید پیش از هر وقت دیگر به رسیدن به توافق صلح در افغانستان نزدیک تر شدن. قرار است هفتمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان شنبه آینده آغاز شود. شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن زرغونه منگل با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزیر خارجه امریکا ایجاد ثبات در افغانستان را بخشی از اهداف حکومت امریکا می داند. اردوی امریکا از کشته شدن دو سربازش در افغانستان خبر داده است و ایران می گوید عقب نشینی نمی کند و غنیسازی یورانیمش را سر از فردا شدت می بخشد. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا ایجاد ثبات در افغانستان را بخشی از اهداف حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ خوانده است. آقای پومپیو امروز در دیدار با همتای هندیش اس جی شانکر در دلی جدید ماموریت مصالحه در افغانستان را مهم عنوان کرده گفت:
I think this drives home the need.
وی می گوید فکر می کنم نیاز ما برای موفقیت در ماموریت که برای مصالحه، برای کاهش سطح خشونت ها، توهم با کاهش وسیع تهدیدات برای افغان ها و نظامیان امریکایی روی دست داریم مهم است. فکر می کنم چیزی را که شما شاهد خواهید بود فشار امریکا برای انجام مصالحه و کاهش خطرات است که رئیس جمهور ترامپ به حیث یک هدف برای وزارت خارجه و حکومت امریکا تعیین کرده است. آقای پومپیو قبل از سفرش به هند در کابل بود و با رهبران افغان دیدار نموده روی روابط دو جانبه و تلاش‌های صلح افغانستان صحبت‌های داشت. وزرای دفاعی کشورهای ناتو فردا در بروکسل جلسه نموده و روی اوضاع جاری افغانستان صحبت می کنند. این نشست امروز رسماً آغاز شد و انتظار می رود ناتو و شرکایش فردا در مورد صلح و امنیت افغانستان صحبت کنند. در آستانه نشست فردا، ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو ساعت پیش در بروکسل در صحبت با خبرنگاران از تلاش‌های صلح در افغانستان یاد کرده و مذاکره را رای حل مشکل افغانستان خواند.
یکی از جنبه‌های هر معامله احتمالی صلح این خواهد بود که ما چگونه یک مکانیزم می داشته باشیم تا ما را مطمئن سازد که به توافق احترام گذاشته می شود، عملی و تطبیق می شود. به همین دلیل رسیدن به صلح آسان نیست، ولی ما به مذاکره نیاز داریم و ضرورت است که از طریق گفتگو برای حل برسیم.
آقای ستولتنبرگ دیروز نیز به خبرنگاران گفت که فرصت بی‌نظیر برای برقراری صلح در افغانستان به میان آمده است. آقای ستولتنبرگ در مورد قربانی‌هایی که اعضای ناتو در افغانستان دادند هم یاد کرد. این در حالی است که اردوی آمریکا امروز از کشته شدن دو سرباز خود در افغانستان خبر داد. اعلامیه امروز اردوی آمریکا بدون تفصیل بیشتر گفت که این حادثه امروز رخ داده است با کشته شدن این سربازان. شماره اساکر امریکایی که امسال در افغانستان کشته شدند به 6 نفر می رسد. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فردا به پاکستان برود. این اولین سفر آقای غنی به پاکستان در بیش از 4 سال گذشته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در آستانه سفرش به پاکستان عصر دیروز با شماری از خبرنگاران، کارشناسان و استادان پوانتون صحبت نموده و در رابطه با اهداف این سفرش به پاکستان معلومات داد. و خبر آخر داخلی که تلاش‌ها برای گزینش رئیس بولسی جرگه امروز هم ناکام شد، در رای دهی امروز نیز وکلا نتوانستند فردی را به حیث رئیس جدید ولسی جرگه انتخاب کنند. رمضان بشردوست یکی از وکلای ولسی جرگه در جلسه امروز گفت:
چند نقطه در اینجا در این انتخابات خلافی این سوگند ماست. اولین نقطه این است که ما اصول وظایف داخلی را از طریق قانونی تعدیل نکردیم، اما به خاطر مصلحت این را کنار گذاشتیم.
با آغاز کار ولسی جرگه جدید حدود 1.5 ماه پیش جنجال روی گزینش رئیس این جرگه بین وکلا بروز کرد که چندین بار به تشنج‌های لفظی و حتی برخوردهای فیزیکی انجامید. آل همچن خبر از جهان، ایران می گوید عقب نشینی نمی کند و غنی سازی یورانیمش را سر از فردا شدت می بخشد. این اظهارات ایران در حال ایراد شده که تهران به سبب تنش‌های اخیر با آمریکا با عدم رعایت از تعهداتش به توافقنامه استبی با قدرت‌های جهان ادامه داده است. از قول آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران گزارش شده که در وبسایت رسمیش گفته است خشن‌ترین مقامات حکومت آمریکا ایران را متهم و توهین می‌کنند. ملت ایران در برابر چنین توهین عقب نشینی نخواهد کرد. چند ساعت قبل از این بیانات آقای خامنه‌ای، بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران به یک آژانس خبری کشورش گفت تجدید غنی‌سازی یورانیم ایران همزمان با ختم ضرب‌الاجل تعیین شده توافق صورت می‌گیرد که بر اساس آن حق غنی‌سازی یورانیم ایران به 300 کیلوگرم محدود است. او گفت با ختم همین ضرب‌الاجل غنی‌سازی یورانیم ایران شدت می‌یابد. تروریستان مزنون بر یک پوسته پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان هجوم بردند که در جریان درگیری ها با پلیس یک افسر پلیس و تمام حمله کنندگان کشته شدند. جواد طارق رئیس پلیس محل میگوید در این حادثه که در ولسوالی لورالای رخ داد حداقل یک پلیس دیگر زخمی شده است. تندروان اسلامی در بلوچستان حضور و فعالیت دارند و همچنان بلوچستان صحنه شورش های به سطح پایین از سوی جدایی طلبان بلوچ بود است که خواهان خودمختاری بیشتر منطقه و تقسیم عادلانه‌تر منابع طبیعی مانند نفت و گاز در بلوچستانند. و خبر آخر که در مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم‌های پاکستان و زیلاند جدید بازی می‌کنند. این بازی در برمنگهام دایر می‌شود. پایان اخبار.
پنج و هشت دقیقه اثر با وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. نشست دروزه وزرای دفاع ناتو در بروکسل امروز آغاز شد. منشی عمومی ناتو قبل از آغاز این نشست در مورد روند صلح افغانستان صحبت کرد. جزئیات تا دقایق دیگر. شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که هفتمین دور مذاکرات میان هیئت آمریکایی و طالبان در قطر زمینه را برای مذاکرات مستقیم صلح میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم کند.
مزمون هیلمندی هم داده چی؟ دو دکتر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولی شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لري شي.
از رای گیری امروز ولسی جرگه برای انتخاب رئیس مجلس نیز تا دقایق دیگر بر شما گزارش خواهیم داد و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
بعضی کسا خواستگاری که می آمد یگان چیز می آمد می گه می دری اولی من دختر که دختر باشرسته است یا نیست.
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلک های زریف زریف از کاغذ شامله می زدن.
از شما دعوت می کنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید بیش از هر وقت دیگر برسیدن به یک توافق صلح در افغانستان نزدیکتر شدن. ستولتنبرگ امروز اندک پیش از آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو در بروکسل با خبرنگاران صحبت کرد. منشی عمومی ناتو گفت آنان از تلاش های صلح آمریکا در افغانستان قویاً حمایت میکنند، اما در حال است که همین امروز از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان در یک کمین طالبان خبر رسید. برای اینکه بیشتر بدانیم می رویم پیش مصطفی صدیقی در بروکسل مقر ناتو. مصطفی جان سلام به شما، به برنامه خوش آمدی. از تازه ترین های نشست وزرای دفاع ناتو در مورد افغانستان تا کنون بیشتر چی می دانیم؟
متحدان ناتو از تلاش های صلح در افغانستان قویاً پشتیبانی میکنند. فرشته جان، منشی عمومی ناتو ینس ستولتنبرگ دقایق قبل اینجا در بروکسل مقر ناتو گفت بیش از هر وقت دیگر به یک توافق صلح و برسیدن یک توافق صلح در افغانستان نزدیکتر شدند. ستولتنبرگ اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. او امروز چهارشنبه در بروکسل گفت که ناتو با ادامه حمایت سیاسی و همچنان تقویت نیروهای افغان شرایط را برای برقراری صلح در افغانستان آماده میکنه. همگی اینجا میگن که تا سال 2024 نیروهای افغان را تمویل میکنن. فرشته جان؟
بله، پیش از آغاز نشست وزرای دفاع ناتو از کشته شدن دو سرباز آمریکایی در شرق افغانستان خبر رسید. چی بوده واکنش ناتو در این مورد تا کنون؟
من از ستولتنبرگ پرسیدم که کشته شدن این سربازای آمریکایی در شرق افغانستان، همونطور که گزارش شد در کمین طالبان، بر هفتمین دور گفتگوهای صلح میان سفیر خلیلزاد و نمایندگان طالبان چقدر میتونه اثر بگذاره؟ در جریان هستید که قرار است این گفتگوها روز شنبه برگزار شود در دوحه قطر. پاسخ ستولتنبرگ این بود:
ایالات متحده آمریکا و دیگر همپیمان‌های ناتو هنوز هم قربانی می‌دهند. من به خانواده‌های قربانیان ابراز تسلیت می‌کنم. این خود تأکید بالای پیام صلح است، زیرا ما هنوز قربانی متحمل می‌شویم، هم نیروهای افغان و هم نیروهای ناتو.
قرار است فرشته جان فردا پنجشنبه و در آخرین روز نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد صلح و امنیت افغانستان مفصل بحث بکنند. در این نشست جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور، اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان و همچنین نمایندگان سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی اشتراک میکنند. قرار است رادیو آزادی فردا پنجشنبه با سفیر کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشورم، گفتگوی اختصاصی داشته باشه که در این مورد باز به موقع مخاطبان ما را مطلع خواهیم ساخت.
بله مصطفی جان، در منطقه روزا تنش میان واشنگتن و تهران بالا گرفته. موقف ناتو در این مورد چیست؟ اگر کوتاه بگوین.
هرچند ایران و بحث در مورد ایران فرشته جان رسما در اجندای بحث ها اینجا قرار نداره، اما ستولتنبرگ گفت که در جریان بحث ها انتظار میره در مورد ایران صحبت شوه، اما او پیشاپیش گفت که از فعالیت های به گفته او بی ثبات کننده ایران در منطقه نگران هستند. او همچنان گفت که مسئله پشتیبانی به گفته او ایران از گروه های تروریستی در منطقه، برنامه راکتی تهران و همچنان اعلام تازه ایران مبنی بر از سرگیری غنیسازی اورانیوم و شدت بخشیدن این برنامه نگران کننده است. اما با وجود این همه استولتنبرگ گفت باید از افزایش تنش‌ها و اقدام‌های غیر محاسبه شده جلوگیری شود. فرشته جان
بسیار زیاد تشکر از شما. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از مقر ناتو در بروکسل با خود داشتیم، جایی که نشست دو روزه وزرای دفاع ناتو امروز آغاز شد. خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل است و تازه ترین های نشست با شما شریک خواهیم ساخت. قرار است هفتمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان شنبه آینده آغاز شود. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان فراهم کند. جزئیات در جریان این برنامه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
پیش از اینکه به موقف شورای عالی صلح بپردازیم، گزارش داریم در مورد اینکه رأی گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه افغانستان امروز هم بی نتیجه پایان یافت. این سومین رأی گیری بود که به خاطر انتخاب رئیس مجلس راه اندازی شده بود. جزئیات بیشتر از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میپرسیم که همین اکنون از کابل با استودیو وصل شده. شایان صاحب، از رأی گیری امروز ولسی جرگه جزئیات بده.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. دقیقاً میررحمان رحمانی و خان محمد وردک برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه رقابت خواهند کرد. ملک قیس نوراغا رئیس معقد ولسی جرگه در پایان شمارش رأی‌گیری امروز گفت که در این مرحله بیشترین آرا را آقای رحمانی و وردک اخذ کردند.
رسول مطابق به محترم بیرحمان رحمانی سر 9.9% رای فیصدی دار او به خان محمد وردک سر 15.5% فیصدی دار. بناهم دادوالا بوده دویم پلاو که دادوالا کاندیدان دی دوی برای گیری کهی.
گفتنی است که در سومین دور انتخابات که ظهر امروز برگزار شد، خان محمد رضایی و خان محمد وردک به رقابت پرداختند که در نتیجه آقای رضایی 84 رای و خان محمد وردک 105 رای را کسب کردند. تعداد نصاب جلسه امروزی 231 گفته شد و هر کسی که 116 را بیاورد 50.1 را پوره کرده و برنده شناخته می شد. اما هیچ یک از نامزدان، نه آقای رضایی و نه هم وردک، 50.1 را پوره نتوانستند. البته گفتنی است که مطابق اصول وظایف داخلی دور چهارم انتخابات میان رحمانی و کسی که در دور اول بیشترین آرا را کسب کرد و یعنی 123 رای را به دست آورده بود و فردی که در سه دور دیگر یعنی بالاترین رای را کسب کند که دقیقاً آقای خان محمد وردک بود. هنوز مشخص نیست که میان آقای وردک و رحمانی چه زمان دور چهارم انتخابات برگزار خواهد شد. جلسه امروز در این مورد فیصله نکرد که آیا فردا پنجشنبه یا هفته آینده آخرین یا چهارمین دور انتخابات برگزار خواهند کرد. بله فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر از شما. نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی را از خود با خود از کابل داشتیم که گفت ولسی جرگه افغانستان برای گزینش رئیس مجلس بار سیوم هم کامیاب نشد و حتی انتخابات که برای رای گیری که برای دور دوم امروز بعد از ظهر رفت، او هم نتونست که رئیس مجلس تعیین کنه و هیچ یک از اعضای این مجلس که به کرسی ریاست خود کاندید کرده بودند نتونستند رای 50.1 حاصل کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شورای عالی صلح افغانستان سخنان اخیر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا را امیدوار کننده خوانده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که انتظار دارد توافقنامه صلح افغانستان تا کمتر از 2 ماه دیگر امضا شود. در این حال غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح بر رادیو آزادی گفت که هر اندازه‌ای که گفتگوهای بین الافغانی زودتر آغاز شود، بحران پیش آمده در کشور به همان اندازه زودتر حل می شود. باز هم نورالله شایان و جزئیات بیشتر.
شورای عالی صلح افغانستان سخنان مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در پیوند به صلح و آغاز دور 7 مذاکرات صلح میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر را امید بخش می خواند. غفور احمد جاوید سخنگوی این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت توقع دارند که دور 7 مذاکرات در قطر سرآغاز گفتگوهای بین الافغانی شود.
مستقیم مذاکرات و رسمی مذاکرات
مذاکرات مستقیم و رسمی می تواند که مشکلات را زودتر حل کند و به زودی به یک موافقه برسیم. ما امیدواریم که مذاکرات نمایندگان طالبان و زلمه خلیلزاد در دور 7 با گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان بیانجامد.
مستقیم و رسمی خبرات
گفتنی است که وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در کابل گفت انتظار دارد توافقنامه صلح افغانستان تا کمتر از 2.5 ماه دیگر، یعنی پیش از اول سپتامبر، امضا شود. مایک پامپیو در جریان سفرش به کابل همچنان افزود در گفتگوها با طالبان به نهایی ساختن مسوده در مورد مبارزه با تروریسم خیلی نزدیک شدند. وی گفته است تمامی 4 مورد گذشته، یعنی مبارزه با تروریسم، حضور نیروهای بین المللی، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس، در گفتگوها با طالبان مطرح است و به گفته وی تا هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. وی گفت زمانش فرا رسیده تا پاکستان با پروسه صلح افغانستان همکاری عملی داشته باشد. قرار است که رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه پس از حدود 4.5 سال برای 2 بار به اسلام آباد برود و با رهبری و مقامهای آن کشور دیدار و گفتگو نماید. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری با فرستادن پیام ویدیویی به رسانه ها گفته است بحث صلح در صدر گفتگوهای رهبری دو کشور قرار خواهد داشت.
در این سفر با 4 موضوع تمرکز است. اول اتصال منطقه‌ای، دوم تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری در افغانستان و همچنان امنیت و مسئله چهارم بحث روی صلح است. زیرا اکنون حکومت، مردم و جامعه جهانی آماده شدند تا بحران 40 ساله در کشور خاتمه یابد. پس باید دیده شود که کشورهای منطقه جمله پاکستان در این بخش چقدر آمادگی دارد و کمک کرده می تواند.
آقای غنی در آستانه این سفر گفته بود برای گشایش فصل جدید میان افغانستان و پاکستان به اسلام آباد می رود تا همکاری ها جاگزین بی‌اعتمادی های دیری نشود. آقای غنی در سال 2014 چند هفته پس از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور به خاطر جلب همکاری های صادقانه پاکستان به اسلام آباد رفته بود.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
امروز از روز بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق آن تجلیل می شود. همزمان با تجلیل از این روز، حکومت افغانستان از کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور خبر می دهد. مرسلین ارسلا جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل از سال 1987 به این سو همساله از 26 جون به عنوان روز بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر و قاچاق آن تجلیل می کند. این سازمان امسال از این روز با شعار صحت برای عدالت و عدالت برای صحت بزرگ داشت می کند. اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به مناسبت تجلیل از این روز از جامعه جهانی خواسته است که برای مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر باید ظرفیت تکنیکی دولت‌ها و نهادهای غیر دولتی بلند برده شود. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید ظرفیت در نهادهای افغانستان در مقایسه با گذشته بیشتر شده، از همین رو آنان توانستند سطح قاچاق تریاک از افغانستان را کاهش دهند. اما او میگوید که برعکس، مواد کیمیاوی که در پروسس مواد مخدر به کار می رود از کشورهای همسایه به افغانستان افزایش یافته است.
نظر به سال گذشته قاچاق شیشه بسیار است و دستاورده و دستگیری ها دیرسه بسیار شده که به این معناست که گذشته که در نقاط سرحدی و نقاط صفری بیشتر مواد نویروین یا مورفین به دست نیامد، به این معنا بود که افغانستان تولید میکرد که خوشبختانه در حال حاضر تحقیقات و ارقام و معلومات که ما داریم جغرافیای تولید مواد مخدر از افغانستان تغییر کرده و تنها تریاک را که میخواستن بیرون کنند در توان کنترل شده.
اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل یا UNODC مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر را نیازمند نهادهای حسابدهی و ارائه خدمات صحی و اجتماعی مؤثر از سوی دولت ها می داند. تا در کنار تأمین عدالت، متضررین مواد مخدر به خدمات صحی نیز دسترسی داشته باشند. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر می گوید، تنها در 3 ماه گذشته 321 تن از سوی نهادهای امنیتی افغانستان به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که از این میان 293 تن آنان از سوی محاکم این مرکز از 1 الی 30 سال به حبس محکوم شدند. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت داخله و کارشناس امنیتی، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را در خصوص افزایش قاچاق و استفاده از مواد مخدر مقصر می‌داند. به گفته وی، آنان مبارزه علیه مواد مخدر را در اولویت قرار نداده و اقداماتشان بیشتر واکنشی است.
این پدیده سال به سال قوس سعودی خودم می‌پیماید، به دلیل از اینکه ما در خصوص مبارزه با مواد مخدر اقدام وقایوی نداریم. به این اساس چند موضوعی است که باید دنیا در خصوص این مسئله تصمیم بگیره. اول مسئله این است که این مارکت باید خود دنیا سطح تقاضا را مجادله را در کشورهای خود آغاز بکنند تا یک تقاضا نداشته باشند و میلیاردها دلار به افغانستان سرازیر نشود.
سال گذشته 2 کنفرانس در کابل و اسلام آباد برگزار شد و کارشناسان دولت‌های منطقه در آن روی طرح استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر بحث کردند، اما این بحث‌ها نتیجه نداد و منجر به تدوین این استراتژی نیز نگردید. آقای یارمن به این باور است که هرچند کشورهای همسایه افغانستان خودشان را از ناحیه مواد مخدر آسیب پذیر می‌دانند، اما بنا به دلایل علاقمند به مبارزه مشترک با آن نیستند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان با شما شریک خواهیم ساخت. اما اکنون میشنوید که شمار از معلولین شهر هرات امروز قسمت‌های از شهر را از وجود زباله‌ها پاککاری کردند و این معلولین با اقدامشان از باشندگان هرات خواستند که با کارمندان شوروالی در بخش پاکی و صفایی شهر همکاری کنند. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
معلولان هرات با جلیقای نارنجی و سبز رنگ قسمت‌های از شهر هرات را از وجود زباله‌ها پاککاری کردند. این معلولان با ویلچر و عصا نشان دادند که پاکی شهر تنها با کارمندان بخش تنظیف شهرولی دشوار است. امید اقجو، برگزار کننده این برنامه، از باشندگان هرات می‌خواهد که در بخش پاک نگه داشتن شهر با ریاست شهرولی همکاری کنند.
امروز ما ثابت ساختیم که ان معلولین میتونه یک الگوی خوب برای دیگه شهروندا باشه تا شهروندان دیگه هم مسئولیت شهروندی خود و مسئولیت ایمانی و وجدانی خود در قبال شهر خود انجام بدن. امروز ما برنامه از مقابل دروازه شهرولی شروع کردیم به پاکاری شهر تا الچو که سینما کسایی که داخل ویلچر هستن حتی در برنامه ما سهم گرفتن که هر دو پای نافلج است.
معلولان هرات تعهد میسپارند که به گونه دوامدار با راه اندازی کارزارهای در جهت پاکسازی شهر هرات اقدام میکنند. عبدالستار و نادرشاه حیدری، دو تن از این معلولان.
همین نظافت شهر خود را مراعات کنیم و آشغال چیزی که امروز میبینیم جمع کنیم تا دیگر شهروندای ما یاد گیرند.
چون وقتی که ما مشکل فیزیکی داریم توجه میکنیم پاکی و صفای شهر، پس مردم ما که نام خدا خداوند متعال ساعت کامل داده، اونا باید حتما برای اینا درس باشه رعایت کنن.
روز به روز به نفوس شهر هرات افزوده می شود. آمارهای غیررسمی نشان می دهد که در این ولایت بیش از 2 میلیون نفوس بوده باشترند. عبدالبصیر رحیمی، آمر اداری شهرواری هرات می گوید که این اداره نیروی کافی برای پاکی شهر در اختیار ندارد.
بیش از 10 تراکم نفوس شده شهر که 200 هزار
گنجایش نفوذ در سال رسیده به 2 میلیون و 3 میلیون. دیگه دقیقاً باید همراه شهرولی همکار باشن به 200-300 نفر که پرسنل شهرولی داره کفایت نمیکنه، باید دوش و دوش شهرولی اینا هم همکاری بکنن.
بر بنیاد آمارهای شهرولی هرات روزانه بیش از 100 تن زباله در شهر هرات تولید می شود. شهرولی هرات تنها 20 متر برای تنظیف دارد و این امکانات برای پاکی و صفایی شهر بزرگی مانند هرات کافی شمرده نمی شود و نیاز است تا دیگر اقشار کارمندان تنظیف شهرولی را در پاکی شهر همکاری کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
به سلسله بازی های جام جهانی کرکت امسال، بازی میان تیم های کرکت پاکستان و نیوزیلند ادامه دارد. در آغاز بازی نیوزیلند برنده قرعه شد و بتینگ را انتخاب کرد. بازیکنان نیوزیلندی تا کنون 110 دوش را در اول 32 با از دست دادن 5 بازیکن به دست آوردند. در اننگ دوم تیم پاکستان بتینگ می کنه. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
وزیر خارجه امریکا امروز در دیدار با همتای هندیش ایجاد ثبات در افغانستان را بخشی از اهداف حکومت رئیس جمهور امریکا خواند. اردوی امریکا از کشته شدن 2 سربازش در افغانستان خبر داده است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی فردا به پاکستان می رود. ایران می گوید عقب نشینی نمی کند و غنی سازی یورانیمش را سر از فردا شدت می بخشد. و تروریستان مظنون بر یک پوسته پلیس در ایالت بلوچستان پاکستان هجوم برده، 1 پلیس را کشتند، 1 را هم زخمی ساختند و خودشان هم از پا در آمدند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
مسابقات در رسوم کرکت که در 20 ولایت کشور راندازی می‌گردد، روز گذشته از سوی کرکت بورد افغانستان در ولایت‌های پکتیا، کندز و کندهار آغاز گردید. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در مورد به رادیو آزادی گفت: این بازی در 20 ولایت افغانستان انجام می‌شود که حدود 11 روز ادامه می‌یابد. آقای اوتک افزود که هدف این بازی‌ها رشد کرکت و شناسایی بازیکنان برتر است. ریاست تربیت بدنی افغانستان به مناسبت تجلیل از روز جهانی المپیک یک سلسله مسابقات را راه اندازی کرد. قاسم حمیدی معاون این ریاست امروز به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات والیبال، هندبال و دیگر بازی ها شامل می باشد.
به این مناسبت روز المپیک مسابقات هندبال، مسابقات والیبال، مسابقات گلف همینام فعلا جریان دارد. به مناسبت روز جهانی،
آقای حمیدی افزود که در این روز قهرمانان تکواندو و فوتسال نیز مورد ستایش قرار می گیرند. در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت امروز بازی میان تیم های پاکستان و نیوزیلند ادامه دارد. این بازی در شهر برمنگهم انگلستان به وقت محلی آغاز شد. نیوزیلند در جام جهانی 2019 میلادی کرکت تا حال 6 بازی کرده که 5 را برنده شده و 1 بازی را به خاطر باران مساوی کرده است. شب گذشته تیم میزبان انگلستان در برابر استرالیا با تفاوت 64 دوش شکست خورد. استرالیا 286 دوش را با تیم انگلستان هدف تعیین کرده بود، اما بازیکنان انگلستان تنها 221 دوش انجام دادند. جام جهانی 2019 میلادی کرکت با میزبانی انگلستان و ولز ادامه دارد. استرالیا در این بازی تاکنون مقام نخست و افغانستان مقام اخیر را دارد. افغانستان هر بازی خود را با شکل متواتر باخته است و روز شنبه با پاکستان رویارویی میکند. تیم کرکت افغانستان در بازی تمریناتی جام جهانی 2019 میلادی پاکستان را شکست داده بود.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
پیام ها و نظریات شما.
از
برای خود هم زورمنده را که اما ما همه جلوه باشه دیره دیگه همه مزار شریف همه چهارپنج زورمنده هم به خود همه همه تو بلند داره همه تو بلند داره سطح بلند سطح منزل سطح هم کامی جور کده بعدم سیر نمیشه همه زورمنده سابقه همه حالا من چهار تا قریب من زنی میشه اول میته و پس میگیره اول من گفتم بعد میگم دیگه اما خامو حکومت اما کلام که جنگ کردم اما زور من نرم گم کنه و خدا از برا خدا شکر نرم چهار تا قریب در بدر از اما اول سعودی نیست نمیته بعد اما به هنگ ریت از زور میگیره اما سرای تا چی کردم خاطر میکنه گم میکنه سرای بر خامی نمیشه دیگه سلام علیکم
عبدالله از ولسوالی چشت شریف سلام اول به کارکنان رادیو آذری امید است که این پیامی مرا بینی وکیل صاحبان محترم برسونند ما بسیار خوش هستیم از این وکیل خود بسیار خوش هستیم به خاطری که اگر خدمت به مردم کرده نمیتوانند این شکلی دولت که میده میکنن هم یک خدمت است هم یک خدمت تاریخی هم به کشور هم به جهان است برادر و اشتا ثبت کنن هم وکیلای افتخار است هم به اشتا کنین افتخار است هم به ما افتخار است که اینی وکیلای جهان ما از خدمت بزرگ داریم ما چشم ما امید خداست که وکیل ما وکیل داریم به پارلمان ما چه خبر داریم که چرکی های دولت میده میکنن این راست این پیام را به بمو وکیل صاحبای محترم خدمت گذار برسانی بس کنم
اگر حکومت افغانستان یا سیاسیون افغانستان فکر کنند که پاکستان بتواند در روند پروسه صلح افغانستان کدام کمکی بکند باید بگویم که سخت تر شده است پاکستان اگر تلاش هم بکند در ظاهر قضیه برای صلح در افغانستان است اما پشت پرده پاکستان برای منافع خودش کاری کار میکند متاسفانه سیاسیون ما بسیار ناباوند هستند
پیام شما نظر شماست
تشکر از پیام هایتان. اگر شما هم پیام یا نظر دارین به 07-84-620 زنگ بزنین. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. پیام های شما ثبت میشه و ما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر میکنیم. فرشتان نگاه هستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی رو میشنوین. اکنون هم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشن با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. من شمیلا جاوید با تقدیم یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری با شما هستم. در برنامه امروزی در رابطه با تلفات افراد ملکی در چند سال اخیر در افغانستان نظر به آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث میکنیم و عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در این بحث با خود داریم. خب آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. لطف کرده بگوین سالی که گذشت به چی تعداد افراد ملکی یا غیر نظامی به اثر جنگ ها در افغانستان کشته یا تلف شدند؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. قبل از اینکه آمار سال گذشته خدمت شما عرض کنم، یک آمار خدمت شما میخوام عرض کنم که از سال 1388 تا سال 1397 چقدر افراد ملکی تلف شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیقات خود را در مورد رعایت حقوق بشر دوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه از سال 1388 شروع کرده. آمار را که ما داریم متاسفانه از سال 1388 تا پایان سال 1397 بیش از 75,000 نفر در افغانستان از افراد غیر نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه کشته و زخمی شده که آمار واقعا تکاندهنده است و نشاندهنده از این که مردم افغانستان خصوصا افراد ملکی قربانیان اصلی مخاصمه مسلحانه در افغانستان می باشد. و آمار را که ما سال 1397 داریم متاسفانه 11,212 نفر از افراد ملکی کشته و زخمی شدند که 3000 بیش از 3000 نفرش کشته شده و بیش از 8000 نفرش هم متاسفانه زخمی شدند. و این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال قبل 19% افزایش پیدا کرد. یعنی ما متاسفانه در سال 1397 بیشترین تلفات ملکی را داشتیم و 19% افزایش داشتیم در تلفات ملکی در جریان جنگ ها. و از میان قربانیان و از میان افراد ملکی که تلف شدن 68% مرد ها بوده، 8% خانم ها بوده و متاسفانه 21% اطفال بوده. مردها غیر نظامی، زنان و اطفال غیر نظامی، اینا از ملکی ترین افرادی هست که نباید در جریان مخاصمات مسلحانه هدف قرار بگیره. اما متاسفانه اینا هدف حملات قرار گرفتن و تلف شدن. خصوصا آمار اطفال که در جریان مخاصم مسلحانه تلف شدن 21% بوده که خیلی آمار تکان دهنده. نکته دیگه که در ارتباط میخوایم از خانم خدمت شما اینه که متاسفانه 53% مسئولیت تلفات ملکی را در سال 97 گروه طالبان به عهده داشته. 12.5% گروه داعش به عهده داشته که در مجموع مسئولیت 65-70% تلفات ملکی به عهده مخالفان مسلح دولت افغانستان و 22% افراد توسط گروه های نامعلوم هدف حمله قرار گرفته. و نکته قابل توجه دیگه اینه که حملات انتحاری 27% تلفات ملکی به دلیل راه اندازی حملات انتحاری تلف شدن. 20% نتیجه جنگ های زمینی بوده. 19% با از تلفات ملکی در نتیجه حملات راکتی صورت گرفته و 16% تلفات ملکی هم نتیجه انفجار ماین های کنار جاده بوده. که یک نکته ای که از این آمار اخیر میتونیم نتیجه بگیریم اینه که متاسفانه حملات انتحاری و ماین های کنار جاده، خصوصا حملات راکتی، اینا از نوع تاکتیک های کور است. حملاتی است که بدون تفکیک، بدون رعایت اصل تفکیک که از اصول مسلم حقوق بشر دوستان است، توسط مخالفین مسلح صورت گرفته و بیشترین تلفات ملکی را متاسفانه بدون بال داشته.
که امور دلخراش است.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، از نظر حقوق بشر دوستانه کدام افراد غیر نظامی گفته میتونیم؟
بله، ما در کنوانسون ها و اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر دوستانه تعریف واضحی از افراد ملکی داریم. بر اساس حقوق بشر دوستانه تمام افرادی که با عضوی قوای مسلح یک طرف مخاصم نباشه، اینا افراد ملکی هستند. و صرفا افرادی که عضو قوای مسلح باشه، اجازه جنگ کردن داشته باشه و سلاح به دوش کرده باشه، اینا افراد نظامی گفته میشه. بر اساس حقوق بشر دوستانه اگر یک طرف مخاصمه در مورد یک فرد شک داشته باشه که آیا همی فرد نظامی هست یا نیست، در او صورت این فرد غیر نظامی تلقی میشه اگر شک وجود داشته باشه. و نکته دیگه قابل توجه در این زمینه اینه که اگر در میان افراد ملکی یا غیر نظامی یک فردی که ملکی شناخته نمیشه، ملکی تلقی نمیشه، حضور داشته باشه، این حضور از این باعث نمیشه که افراد ملکی از خصوصیت غیر نظامی بودن محروم شد و توجیهی نمیشه که یک طرف مخاصمه یک گروهی از افراد را به دلیل از اینکه یک فرد نظامی در بین از اوناست هدف حمله خود قرار بده. متاسفانه به همین خاطر است که در حقوق بشر دوستانه بین المللی قاعده مسلمی تخطی ناپذیر است که شما بر اساس اصل تفکیک باید اهداف نظامی را از اهداف غیر نظامی، افراد نظامی را از افراد غیر نظامی تفکیک بکنین و هیچ طرف مخاصمه حق نداره و صلاحیت نداره که فرد غیر نظامی را یا اهداف غیر نظامی را مورد حملات خود قرار بده و یا هدف مشروع نظامی تلقی بکنه. متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان در گزارش سالانه کمیسیون هم آمده که مخالفین مسلح دولت افغانستان به صورت مستمر و دوامدار افراد غیر نظامی را هدفمندانه و آمدانه هدف حمله خود قرار داد. حتی افرادی که رأی داده در جریان انتخابات اینا را هدف حمله خود قرار داد.
بله، امی سوال پیشتر در ذهنم خطور کرد که چرا اکثرا افراد مخالف دولت اکثرا غیر نظامی ها را هدف قرار میده که بیشترین آمار تلف شدگان هم همی افراد ملکی هست؟
یک نکته را میخوایم عرض کنم که با توجه به تعریفی که خدمت شما عرض کردم، صرفا افرادی که عضو قوای مسلح هست ولی کارمندان دولت غیر نظامی است، کارمندان ارگان های ملکی دولتی کاملا غیر نظامی است، معلمین غیر نظامی است، کارمندان مثلا وزارت خارجه، تمام وزارت خانه های دیگه افغانستان، ریاست ها و ارگان های دولتی غیر نظامی تلقی میشه و هیچ کس حق نداره که افراد را هدف حمله خود قرار بده.
سوال آخری میپرسم آقای فرزان و شما که آیا هدف قرار دادن افراد ملکی جرم است یا خیر؟ و اگر جرم است، این جرم با سایر جرایم چی تفاوت هایی داره؟ میشه بگم
بر اساس کنوانسیون های بین المللی، کنوانسیون های چهارگانه ژنو که از اسناد مهمی بین المللی مربوط به حقوق بشر داستان است، بر اساس پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون ها، هدف قرار دادن افراد ملکی مصداقی از جنایت جنگی است و در بعضی از حالات مصداقی از جنایت علیه بشریت هم تلقی میشه، مصداقی از نسل کشی هم میتونه تلقی شه. اما هدف قرار دادن غیر نظامی ها به صورت هدفمند، به صورت عمدی و به صورت گسترده، اوتومات جنایت جنگی تلقی میشه. و یکی از مهمترین خصوصیات جنایت جنگی است، جنایت جنگی را از سایر جرایم متمایز میسازه اینه که جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی، اولا قابل عفو تخفیف نیست، قابل تعلیق نیست. هر کسی که مرتکب جنایت جنگی شده باشه عفو شده نمیتونه بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه. و دوم این که رسیدگی به جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی تابع مرور زمان نمیآید و سایر جرایم بر اساس قوانین داخلی ما میتونه تابع مرور زمان باشه و با مرور یک زمان معین دیگه او دعوا قابل استماع نیست و قابل رسیدگی نیست. اما جنایت جنگی تابع مرور زمان نیست، در هر زمانی که زمینه فراهم شود، امکانات فراهم باشه، زمینه تامین عدالت فراهم باشه و مرتکبین جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به پنجه قانون سپرده شود، دعوا قابل رسیدگی است و تابع مرور زمان نیست و مجرمین و کسانی که مرتکب جنایت جنگی میشن قابل تعقیب عدلی و قضایی است. نکته ای را که میخوایم در آخر عرض کنم، چیزی را که از گپ قبلی ماند، اینه که نفس حمله مسلحانه یا اقدام مسلحانه علیه دولت افغانستان به عنوان یک دولت مشروع بر اساس قوانین داخلی افغانستان جرم است. ما یک قانون داریم، یک دسته از جرایم داریم به نام جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که در اینجا اعمال تروریستی رو جرم دانسته و هر کسی که مرتکب جنایت شود، ولو نظامی و غیر نظامی رو هدف قرار بده، فرق نمیکنه، به محض اینکه سلاح بر علیه دولت بگیره، اقدام مسلحانه بکنه، بر اساس قوانین داخلی ما مستوجب پیگرد قانونی و مستوجب مجازاتش و عملش جرم.
بله، تشکر از توضیحاتتون آقای فرزان.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت که من ایوانات در نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام بر شما. آیا در مورد قدامت تاریخی خانچه نامزدی دختران در افغانستان می دانید؟
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرمه شد، جوان ها جمع می شدن و در می میله
قند و دستمال یا خانچه نامزدی دختران چیگونه است؟
قندار در چار گوشه ارزی تبنگ گل می زدن
و رسم دادن قند و دستمال در میان مردم چی ارزش فرهنگی داشته و چی تغییرات در آن نسبت به گذشته رونما شده است.
اما چیزی که لازم بود به دختران دوباره پس با خدمات فرستاده میشه و ما فرمایش به مطابق ذوق خود.
امروز روی همین موضوعات بحث کرده و رسم و رواج دادن قند و دستمال یا همان خانچه نامزدی دختران را در مناطق مختلف به بررسی میگیریم. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
دستمال و پدنوس شیرنی را چی کردیم بیاریم؟ او را خمیره آله آلتو بو خاندنه کی بخانن؟ خاندنه باید بزارا جان بخانن.
ازدواج و خواستگاری پسر از دختر در افغانستان پس از آریایی ها تاریخ روشن دارد. در زمان زردشت شکل خاصی داشته، چنانچه تا اکنون این رسم با تغییرات باقی مانده است. وقتی پسر قبل از این که بخواهد با دختر ازدواج نماید، باید چندین مرحله را طی کند که اولین مرحله خواستگاری دختر است. در این حالت مادر پسر، خواهر و یا نزدیکان آن در جستجو می شوند که دختر مورد پسند خود را پیدا کنند. از سوی دیگر فامیل دختر پرسوپال در مورد بچه و اعضای فامیل آن هم می کنند. در صورت موافقت جانبین، فامیل دختر روز شیرینی دادن را تعیین می کند. در روز شیرینی دادن یک تعداد از بزرگان فامیل پسر و دختر تشریف می آورند و سبد پر از شیرینی باب که به نام قند دستمال یا همان خانچه نامزادی یاد می شود از طرف یکی از بزرگان دختر به یکی از بزرگان پسر داده شده و مبارکباد می گویند. همه کف می زنند و فامیل داماد مبلغ پولی را در یک بشقاب به فامیل دختر پیشکش می کند. اما این رسم به مرور زمان تغییر کرده و عصری تر شده است. این که پیشینه شیرینی دادن یا نامزدی دختر به پسر به کجا می رسد، در این مورد از شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان پرسیده ایم. وی می گوید
وقتی که در بلخ باستان میله ها به نام سامانه جرم شد، جوانا جمع می شدن، یک خود می پسیدیدن، باز بزرگای خود و مادر و پدر خود در جریان می گذاشتن تا باز این جریان به عهد و دستمالشون خورده به طور تجلیل می کرد. دستمال باید تاک می بود، 3 تا 5 تا یا هم 7 تا. وقتی که دستمال میگیرن از طرف ماما و کاکای داماد یک اندازه پیسه زیر قالین و یا در خانچه میمونه. اگه خانه عروس نزدیک بود اونا رو هم دعوت میتن، من تو عروس نمیباشه، خوشی میکنه و عطر میکنه.
سیما باشنده 40 ستون کابل میگوید رسم خواستگاری دختر در خانواده آنان قسمی است که زنان خانواده پسر تا وقتی به خانه دختر به خواستگاری میروند که بوتهایشان مثل پوست سیر نازک شود، زیرا به گفته خانم سیما با این کار قدر دختر در خانواده خسرانش بیشتر می شود.
تک باشد که بوتایشان پوست سیر بگرده یا همه تو یک چی میکنن تا که زیاد معلومات می گرفتن. بعض کسا خواستگاری که می آمد یکان چیز می آمد می گه در این اولی من داخته که دختر باشرسته است یا نیست. اگه جمع میکد خوی نار می گفته که دختر باشرسته است، اگه نمیکد باز می گفته که مشکوی دختر کاریگر چیزا نیست، نمی گرفتن. باز که دیده که همی چیزایشان می دید که مقابل قبولشان بود، باز خواستگاری بزرگ چند نفر می آمدن.
عزیزه رجبی باشنده شاشهید کابل در مورد این که رسم شیرینی دادن دختران خانوادهشان چگونه است گفت، زمانی یک دختر را بخواهند به یک پسر نامزد کنند، بعد از توافق دو خانواده دختر و پسر، یکی از روزها چند تن از اقارب پسر برای گرفتن شیرینی به خانه دختر می آیند و قند و دستمال را گرفته دوباره به خانه پسر می روند. خانم رجبی در مورد شکل قند و دستمال نامزدی توضیح داده گفت
تبنگ چوبی که دورا دوری از او گلک های زریف زریف از کاغذ شمله می زدن، سبز و سرخ و گلابی و شیرچایی شمله می زدن، بعد از او قندارا دمی 4 گوشه از این گل می زدن، 4 تا قند ریزه و 1 دانه قند کلاه. باز از این طرف و طرف و طرف که گل پیش می کنی آنم قسم جور می شد. با دسمال تکی بنارس بود، 1 دانه اگر اسم الله یا نقره می بود یا طلا، بازور در 3 گوشه از دسمال دخته میشه. بعد از او اینقه اگر نمک در گوشه دسمال و اینقه اگر گندم و اینقه اگر کمار در 4 گوشه از دسمال دخته میشد.
به همین ترتیب شازیه باشنده دی خدایداد کابل میگوید بعد از این که خانواده پسر شیرینی و یا همان قند دسمال را گرفتند، پدر یا برادر پسر آن دسمال را به شانهش انداخته و خوشی کرده به خانه خود میبرند. به گفته ای وی بعد از این که آنان به خانه رسیدند، زن و مرد همه یک جا شده رقص و پایکوبی می کنند.
بنابر گفته شازیه روز بعد همه دوستان به تبریکی میآیند و مقدار پول به عنوان سیالی بالای این گل میگذارند.
زنا از طرف پیشین جمع میشه، باید بازی میکنه، باز پیسه میبردن و پیسه مینداختک، باز جمع میشدن یک ده زن، پنج زن، بیست زن جمع میشدن، کلکشن بعد یک دیگه خبر میداد، میگه پلانی نامزد شده، بیا که بره مبارکیش، باز مبارکیش میرفت دیگه، اونجا پیسه مینداخت، چای میخوردن، بس میخیزد، هرکس خانی خود میمه.
با گفته مریم باشنده خیرخانه مینه کابل، اکنون تغییراتی در رسم دادن خانچه نامزدی به وجود آمده است که علاوه بر شیرینی، بعضی تحایف برای داماد نیز در میان آن خانچه گذاشته می شود.
دسمالش یک دسمال زری، سیاری باز در روی زری باز یک گلشن می زد، باز او را از تر می دادن. این همه اشکلان می بود، یا فرض مثال خاله اشکلان می بود، هر کسی از معضای فامیل که کلان می بود، همون تیار می کرد. باز می رفتن با بچه لباس می گرفتن، خوب یک خندوزی بیر، وده پالیش بود و دیگه لوازم آرایشش و برادرایش یک یخنقاق یا بر پدرش بیران تنبان، بر مادرش نمتو، بر همشیرایش، بر برادرایش، باز مامایش هم یک گل میدادش، یک گل خاله میداد، یک گل همشیری کلانش میداد، یا همیش بمو حساب رسم رواج میدادن.
چنانه که در گزارش یادآور شدیم که اکنون رسم شیرینی دادن دختران نسبت به گذشته ها در افغانستان تغییر کرده است. خانم سیما هم با تایید این گفته ها میگوید که در گذشته زمانی که یک دختر نامزد میشد مصرف چندانی صورت نمی گرفت، اما حالا وقتی کسی از یک دختر خواستگاری میکند، در قدم اول یک لیست پرمصرف برای داماد داده می شود که بیشتر خانواده ها توان پرداخت این همه مصارف را ندارند.
قربانم سابق مردم بسیار به صمیمیت خواست قال یک لیست برامده خوراکم که اینی قدر مثلا در فلانی هتل میگیریم، مثلا اینه تو مثلا یه خمچار اقلنش دونی مزار خو میشه. سابق اقتصادی تر بود، مثلا خودشون دست خود جور میکنن، یال خو کل چیز از بازار چی میشه، خانه فامیده و روشن فکر باشن میگه پا رو در کنن، اگه باز یکی چیزا رو فکر نکنه کنم مجرد میمنم کل
مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نگریز از نروسی ای مبارک مبارک از عروسی شکر که داماد نگریز از نروسی.
کوچه گلفروشی کابل جایی است که اکثرا گلهای تازه و مصنوعی و خانچه های نامزدی در آنجا فروخته می شود. همکارم شمیلا جاوید به یکی از دکانهای گلفروشی شهر نو رفته و با یک تن از گلسازان و یکی از دخترانی که خانچه نامزدیش را فرمایش می داد مصاحبه کرده است.
شنوندای عزیز که پیش روی میبینم خانچه های گل است و میخوایم با یک تن از صاحبان این دکان صحبت کنم در مورد دیزاین و فرمایش و علاقمندی مشتری ها. خب میشه خود معرفی کنید؟
اسم محمد بکتاش است، یکی از دکاندارای شهر نو.
خب میشه بر ما بگوین که چی دیزاین های امسال زمین خانچه ها مورد روز است؟
فیلن که چیزای نو وارد شده، از چین آمده، کرستال است و ظرف است و چیزای فومی آمده.
باز اینا را کی تهیه میکنه، کی جور میکنه؟
موادش از چین ما با دیزاین چیزایش خود ما تهیه میکنیم، دیزاینر داریم تهیه میکنه با ما.
از روی چی مثلا کتلاگ دارین؟
یک از کتلاگ چیز نداره، باید از این جور شو، بسیار ظریفکاری کار داره.
کیها اکثرا میان فرمایش میده به شما؟ حتما آقایان نمی باشه چطور؟
نه این گپ نیست، در سابق بود آقایان نمی اومد، حالا میگم آقایان من انتخاب میکنن همراه خانوما. می در سابق گپا که بود آقایان نمی اومد، کم چی میشدن، حالا گپا نیست، حتی خودم و عروس داماد من یک جا انتخاب میکنن. ما که جور میکنیم، همین نقره‌ای و سفید جور میکنیم با خاطر مشتری، بازار رنگ لباسشان باشه همون رنگ کردش کار میکنیم، که سفید در رنگ هم خونی داره باز برشان کار میکنیم.
دسمال قبدار اونا را هم شما میفروشین امروزی؟
بله، دسمال قبر بعضی مشتری ها در این سبد چینی خوری کار میکنه، بعضی سر صوفه داماد کار میکنه و بعضی مشتری ها هست که همراه قند یک جای دیزاین میشه.
حالا اینجا پیشتان هست از دسمال قبدار؟
بله هست. اینی که دسمال قبدار میشه کم در سبد کار کنیم، من در صوفه داماد کار کنیم، من میشه کلایده در قند یک پدوس علایده دیزاین شود.
قسمی که دیده میشه تکیز زریز و در چهار اطرافش فیته گرفته شده و در بینش یک گل است که رنگ طلا را داره و چهار طرفش هم از یک قبا میگن از یا گذاشته شده. قیمتاش باز چطور است؟ مثلا از خانچای خرد، خانچای کلان و دسمالا.
خانچای خرد ما کس معمولا از 500 و 1500 است و با خانچای کلان ما کس 1500 4000 است.
همین دسمال نمیست
چند است قیمتش؟
قیمت از یک است 500 روپیه است.
سابق امو دستمال و پانچش چگونه بودن؟
در سابق که بود این چیزا که فعلا نست وقت نبود، بخاطر که سابق از جالی جور میکردن، از کاک و چیزا جور میکردن، قید دیزاین ها نبود که فعلا نقه مقبول است.
بله، این بکس که تکی زری چار اطرافش گرفته شده، این بخاطر چیه؟
این صندوق ها که است بخاطر توفی داماد است، که معمولا توفی داماد در میسه قوتی میمانند، چیز نو است. یا در سابق ها این رقم نبود، در سابق ها میوردن توفه بسته میکنن دانه دانه.
خب از نظر شما امو رواجای سابق خوب بوده یا فعلا؟
رواجای سابق که بود دیگه همه تا آدیم کلا میبردن خلاص. حالا فعلا که از رواجا تغییر کرده، اول یک سبت در لفظ میتن، باز در شینی خوری میتن، توفه به داماد میتن.
خب شنونده عزیز، دمی دکانی که ما قرار دارم یک تن از خانم آمده اینجا، فکر کنم که گل و دسمال برای نامزدی فرمایش میتن. سلام علیکم.
سلام، خوب هستین؟
میشه خودم معرفی کنین؟
سپاس آمد.
اینجا شما نزدیک امی خانچه قرار دارید، چطور میخواین فرمایش بتین؟
خب میفهمین رسم رواج افغانی فرهنگ ننه ما هست که وقتی که دختر نامزد میشه یا شینی خوریش میباشه، همو چیزی که لازم بود با دختر اون است دوباره پس با خدامات فرستاده میشه و امید فرمایش بتین مطابق ذوق خود.
گفتم میتونین که تغییرات دمی رسم رواج شیرینی دادن به وجود آمده؟
ما فکر میکنیم سابقا زیاد جنجالی بود، ولی حال ساده تر شده نسبت به سابق. ولی خوب ساده شه و چیزای شیک مقبول باشه و چیزایی که ضرورت است بگیرم. ما خودم چیک ضرورت است میخوایم بگیرم، چیزای اضافی نمیخوایم داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از خدا. سلامت
باشید. شنونده های گرامی، با امید اینکه شاخه گلهای زندگیتان تر و تازه بماند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان می دهیم. تا بعد و امان خدا باشید. خوشی از با مدن و ما و هوا می بارد، بستر روی عروس نور خدا می بارد، گل نرگز گل نسین گل می
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.